این برنامه را چهارراه در دسترس شما قرار داده است.
در این لحظه از جناب آقای علیرضا افشاری، فعال مدنی کوشا و اما خستگی ناپذیر، دعوت میکنم که ما را از اندوخته ها، تجربه ها، تند و کند هایی که به ویژه در کنشگری مدنی خود در عرصه میراث فرهنگی و همچنین تاریخی به طور خاص‌تر در جنبش مدنی در بحث جلوگیری از آبگیری سد سیوند که از معدود نمونه های کنشگری حقوقی در نظام حقوقی ما بوده. خواهش میکنم تشریف بیارم به جایگاه سخنان خودشون رو ایراد بکنم. به افتخارشون.
به نام خدا. درود بر دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان و استادان حقوقدان هستم. باعث افتخاره. سپاس از آقای دکتر عظیمی که این لطف رو به من ابراز داشتن که این فرصت رو داشته باشم در خدمت شما باشم و از تجربه هایی که در جنبشی که برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند شکل گرفت، همون جنبش معروف نجات پاسارگاد، تجربه‌ای که به دست آوردم فهرستوار با شما در میون بگذارم. امیدوارم که بتونم از پس این ماموریت به خوبی بر بیام. مقدمتاً خدمتتون عرض کنم که اول که چرا میگم جنبش، چون که این تنها موردی بود که واسه دفاع از میراث فرهنگی تقریباً یه تعداد خیلی زیادی از ایرانی‌ها درگیر شدن، حالا چه درون ایران چه بخشای تخصصی، بخشای تاریخی، باستانشناسی، علاقه‌مندای به تاریخ و فرهنگ، چه خارج از کشور و چه حتی کسانی که تو حوزه شرق‌شناسی استادان بین‌المللی و غیره کار می‌کردن، اونها هم اظهار نظر داشتن. به ما ایراد می‌گرفتن چرا متمرکز شدین، حالا توضیح خواهم داد گروهی که شکل گرفت واسه این موضوع، چرا متمرکز شدین روی این داستان فقط پاسارگاد، چرا فلان موضوع فلانجا داره تخریب میشه، پیگیری نمی‌کنین. ما همیشه میگفتیم که اونها رو پیگیری میکنیم، ولی این یه نمونه شاخصش، نمونه یه که همه روش توافق داریم. اگه ما تو این نمونه نتونیم به یک نتیجه برسیم، در مورد نمونه های کوچیک دیگه 100% به نتیجه نمیرسیم. روی این نمونه که همه یک بنای شاخصی مثل پاسارگاد، آرامگاه کوروش بزرگ رو میشناسن، بعد بتونیم تمام نیروها رو متمرکز کنیم تا بتونیم یه تأثیر رو بگذاریم. در کل که میدونید تو حوزه میراث فرهنگی تجربه‌های کنشگری خیلی کمتر از مثلا محیط زیست، حالا محیط زیست یه سابقه جهانی داره، حالا شاید جریان چپ از قدیم پیگیر این داستان بوده، شناخت روی این موضوع وجود داره، روی موضوعات دیگه اجتماعی هم سابقه کنشگری خیلی درازتری هست، ولی تو حوزه میراث فرهنگی خیلی جدیده و همین که در مورد ایران یه موضوع استثناست. مثلا شاید تو کشورهای دیگه بناهای تاریخی جنبه هویتی نداشته باشه، یعنی شکل‌گیری کشورشون چندان وابسته به اون بناهای تاریخی نباشه، اون بناهای جنبه‌های ارزشمندی تاریخی دارن ولی هویتی از این نظر که باعث همبستگی ملیشن یه دوره‌هایی رو، به ویژه اینکه تو ایران این تحریف تاریخ هم زیاد شکل گرفته. مثلا فکر کنید همین الان دارن بین ما و حالا برای این نمونه خیلی پیش پا افتاده، مثلا مردم عراق جدایی تصور تو ذهن ماست، در حالی که ما بنایی مثل طاق کسرا رو اونجا داریم، هنوزم سرپاس این بنا با وجود هزاران سالی که ازش گذشته و بنای واقعا عجیبی هم هستش، بزرگترین طاق ضربی جهانه، ولی فکر کن این بنا از بین رفته بود، خب خیلی راحت تر. این بناهایی که توی سوریه از بین رفت، خب خیلی هاشون بناهای اشکانی بود که اون شهر معروفی که از بین رفت پالمیرا، یا جای دیگه تو افغانستان غیره، این همه اون پیوستگی‌های فرهنگی رو میرسونه. مثلا مجسمه‌های بودا مربوط به دوره ساسانیه و اتفاقا نماد اینه که آزادی مذهبی وجود داشته اون موقع که بزرگترین تشکل، بزرگترین بودایی‌ها، جمعیت بودایی تو حوزه ایران زمین بوده، در حالی که می‌بینیم چه تحریف‌هایی داره انجام. حالا در مورد این موضوع خاص وقتی ما وارد شدیم چه فضایی وجود داشت؟ فضایی که وجود داشت این بود که البته تا یه مدت بعدش دائم چیزی که میگفتن این بود که اون آبگیری سد اصلا ربط توی پاسارگاد نداره، پاسارگاد زیر آب نمیره و این و سعی میکردن این رو به یه تعداد کنشگری که خارج از کشور فعالیت میکردن و داخل ایران هم کنشگرها خیلی پراکنده بودن به اونها بگن اینا جنبه های ضد مثلا نظام و غیره است و اینجوری موضوع داشت میرفت به سمت مدیریت شدن از دید دوستانی که طرف مقابل بودن. تلاشی که ما کردیم سعی کردیم یک جنبه کاملا حقوقی، کنشگری، داخلی، ملی درون همین فضای نظام و غیره بهش بدیم که حالا ما فهرستوار کاری رو کردیم رو به عنوان نمونه خدمتتون خواهم گفت و از این نظرم کاری که آقای عظیمی عزیز کردن یه پشتوانه نظری دارن واسه این حرکت‌ها ایجاد می‌کنن، نوشتن این رو کار بسیار ارزشمندیه، چیزیه که خب به هر حال واقعا این خلأش وجود داشت. شهریور 84 بحث این که پاسارگاد داریم زیر آب به صورت پیامک پخش شد. ما یه انجمنی داشتیم تو حوزه تاریخ و فرهنگ کار می‌کردیم، برنامه نشست‌های تاریخی داشتیم، چندین نفر با هم مراجعه کردم، بعد خب من دیدم تعداد زیاد شد، گفتم یه کارگروهی تشکیل بدم روی موضوع نظرها رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. به این نتیجه رسیدیم که اول اطلاعات آگاهی ها رو جمع کنیم، مصاحبه هایی رو صورت دادیم، بعدش ما از طریق خود انجمن افراز اولین هفتم آبان رو سال 84 ما برگزار کردیم، یه همایش رو تو فرهنگسرای سرو بانو گرفتیم، شادروان های ساقفر مترجم کتابای تاریخی اونجا سخنرانی کردن، بعد از اون برنامه سفر به پاسارگاد و تنگ بلاغی رو گذاشتیم تا در اول اطلاعاتمون نسبت به موضوع کامل شه. خوشبختانه ارتباط که من با انجمن های مشابه خودمون تو سراسر کشور داشتم باعث شد یه تعداد انجمن هم تو روزی که ما قرار بود بریم پاسارگاد جمع شن، که البته خب یه داستان مفصلی داره که به ما اجازه استقرار تو پیرامون تخت جمشید رو ندادن، در حالی که قبلش با آقای دکتر طالبیان هماهنگ کرده بودیم و چه مشکلاتی رو داشتیم، ولی به هر حال اون بازدید از پاسارگاد رو به صورت جمعی انجام دادیم. دوستان مثلا همدانی که با میلیبوس اومده بودن شب رو تو پاسگاه پلیس گذروندن، حالا به چه علتی گفتن مثلا شما واسه دزدی آثار قدیمی اومدید. حالا ما بیانیه‌ای که صادر کردیم به ما اجازه رفتن به تنگ بلاغی رو ندادن، ما تو همون پاسارگاد که بازدید کردیم بیرون از خود محوطه دوستان دور هم دیگه جمع شدن، بیانیه‌ای رو صادر کردیم که در اون خیلی منطقی بر پایه نوشته‌های خود باستانشناسان درخواست کرده بودیم مدت فعالیت‌های باستانشناسی، کاوش‌های باستانشناسی که به صورت نجات بخشی و اضطراری دارن توی تنگ بلاغی انجام میدن، مدتش حداقل 4 سال در نظر گرفته بشه، یعنی هیچ چیزی که آقا جلوگیری از سدسازی و غیره بشه نبود. بعدش این رو در قالب یک نامه اون گروهی که ما تو تهران دور هم دیگه جمع شدیم به رئیس سازمان میراث فرهنگی فرستادیم، یکی دو بار دیگه باز هماهنگی داشتیم با دوستان، یک همایش ابتدایی رو تو دانشگاه تهران برگزار کردیم 5 دی ماه، همایش یادمان‌های باستانی و هویت ملی که اول این موضوع قشنگ تبیین بشه، تو اونجا در خدمت آقای دکتر تکمیل همایون بودیم، قشنگ در مورد این موضوع توضیح دادن، بعد نامه به رئیس جمهور دادیم که اون خودش چندین مرحله طول کشید، چون طبق اون چیزی که هستش ما وقتی به مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور نامه میدیم اونها نامه رو دوباره میفرستن به سازمان مرتبط، یعنی همون سازمان میراث فرهنگی که تو اونجا هم پیگیری نمیشد، دوباره نامه رو دستی به دستشون رسوندیم و غیره، و بعد تقریبا این گروه ما شکل گرفت، یه گروهی به اسم پایگاه نجات یادمانهای باستانی. ما همایش اولین کار بزرگی که کردیم همایش پاسداری از یادمانهای باستانی وظیفه ملی رو 8 اسفند ماه برگزار کردیم، طی ارتباطایی که برقرار کرده بودیم نمایندگان خود وزارت نیرو رو خواستیم، از مجلس خواستیم و دوستان منطقه، آقای رضاییان رئیس آب منطقه‌ای استان فارس تو اون نشست بودن، آقای شادروان دکتر آذرنوش رئیس پژوهشکده باستان شناسی بود، آقای طه هاشمی رئیس پژوهشگاه بود، آقای خادم امیر خادم از مجلس اومده بود که اون موقع تو کمیسیون فرهنگی مجلس هم این موضوع بحث کرده بودن، و از منتقدان در خدمت شادروان آقای دکتر ورجاوند بودیم که باستان شناسان قدیمی بود و رئیس فرهنگ دولت موقت هم بود، وزیر فرهنگ، و همچنین آقای دکتر دادخواه استاد حقوقدان ما که تجربه تو اصفهان و اون دفاع از حریم منظر نقشه جهان رو داشتم. بله تجربهش رو داشتم. مثلا یکی از ضعف‌های ما این بود که ما تنها آدم کارشناسی که حاضر می‌شد حرف بزنه آقای دکتر ورجاوند بود. بین آدمایی که تو سازمان میراث بودن با اینکه با ما کسایی همسو پیدا شدن و بعدم مرتبط شدیم، ولی هیچکس جرئت نمی‌کرد اعتراض کنه، چون که تنها منبع درآمدشون خب کاراییه که با سازمان میراث فرهنگی کار می‌کنن. یعنی رشته باستان شناسی ما رشته‌ای نیست که به صورت مستقل بتونه فعالیت‌هایی رو داشته باشه و درآمدزا باشه. اون یه جلسه خیلی پرشوری شد، جلسه 2 ساعته ما 5 ساعت رسید، بحث و گفتگو خیلی طولانی شد. ولی خب ما اون موقع هنوز اطلاع از پیامدهای محیط زیستی سد سیوند نداشتیم. اطلاعات ما، اون اطلاعاتی که گردآوری کرده بودیم این بود که سد سیوند که کامل شه، یکی این که آبهای زیرزمینی منطقه میاد بالا، اون بناهایی که تو دشت پاسارگاتا هست همه احتمال خوردگیشون وجود داره، چون بناهای آهکی هستن، سنگ آهک هستن، و اینکه اون سد رطوبت منطقه رو بالا میبره و یه باد دائمی داخل خود تنگ بلاغی است که اون رطوبت رو میاره تو دشت پاسارگاد. این دوتا ایراد خیلی فنی. ایراد سوم که خود تنگ بلاغی منطقه تاریخیه. تنگ بلاغی از کنار خود پاسارگاد شروع میشه، دشت پاسارگاد یه تنگه رشته کوهی که اونجاست، از اون تنگه اون مسیر ارتباطی به تخت جمشیده، یک مسیر تاریخیه از غارهایی که انسان‌های نخستین اونجا زندگی می‌کردن وجود داره، تا مثلا کارگاه‌های شرابسازی که تو دوره هخامنشی وجود داره، یه کوشک هخامنشی وجود داره، دهکده هخامنشی وجود داره، و بعد این استقرارها همینجور ادامه داره. یعنی به نظر میاد تو دوره هخامنشی اونجا منطقه بسته‌ای بود، پردیسی بود، ولی بعدش این منطقه باز شد و محل عبور، حتی تا همین الانش هم محل عبور 4 تا ایل بزرگ منطقه است. اصلا چه منطقه کاملا زندگی از نظر تاریخی میتونه یک چیز باشه، یک موزه روباز باشه. یعنی اونجا شما راه میری، خود اون راه شاهی قدیمی ترین راه تاریخی ایران اونجا وجود داره. اینها همه رو میشه اونجا دید. این سه تا ایراد مشخصی بود که ما گفتیم. اصلا غرق شدن پاسارگاد توش نبود. به نظر میاد حالا یه شایعه‌ای بود، البته تأثیر گذاشت این شایعه، ابتدا باعث شد توجه مردم جذب شه، ولی همیشه دولتی‌ها می‌خواستن پاسخ بدن، می‌گفتن نه آقا اینجا زیر آب نمیره، شما این دروغه و اینا، در حالی که این اصلا استدلال ما نبود. این همایش‌ها رو ادامه دادیم، یه سایت ساختیم واسه این داستان که امضا جمع‌آوری می‌کردیم، برگاه آگاهی سازی رو پخش کردیم، حالا چه ایمیلی پخش میکردیم چه به صورت برگاه رو تو مجامع فرهنگی، همایشایی که بود، حتی بعضی از دوستان تو خیابون‌ها توی پارک‌ها پخش میکردن. یک همایش هم تو دانشگاه علم و صنعت گرفتیم، تو خود همایشای سازمان میراث فرهنگی رفتیم آگاهی سازی‌ها رو انجام میدادیم، اعتراض‌ها رو. یه سفر دیگه رفتیم دوره پاسارگاد که با یه گروه فیلمبردار رو هدایت کردیم اونجا، که اونجا باز مشکل استقرار داشتیم و داستان‌های خاص خودش. مقاله‌ای رو در روزنامه شرق واسه 17 تیر 85 خودم از گردآوری اطلاعاتی که بود، چون سابقه روزنامه‌نگاری داشتم، منتشر کردم، که بعداً اون مقاله تو اولین همایشی که واسه رسانه‌های میراث گرفته شد، که تیم حرفه‌ای رسانه‌ای اون رو برگزار می‌کردن، ازش تقدیر شد، که دوستان میگفتن چون اینو سازمان برگزار کرده که البته دیگه این همایش ادامه پیدا نکرد، شما نرید اونجا، بودن یه جور چیز میشه، مثلا یک مشروعیتی به کار سازمان میده. ولی من رفتم اونجا و تمام در حضور آقای رئیس مشایخ اونجا اعتراضم کردم و تریبون گرفتم و 10 دقیقه نکات رو گفتم. نکته مهمی که تو اعتراض ما بود این بود که اصلا به هر حال این همه مردم خواستار توقف این سد هستن، اصلا ارزشش رو داره که شما این افکار عمومی رو بخواید رو در روش واسید؟ حالا فرضم کنید که اصلا اطلاعات ما نادرست، در حالی که بعدها فهمیدیم تبعات زیست محیطی اونجا بسیار بیشتره. اول که خود سد بد جایی ساخته شده، اونجا آبرفتیه، یعنی هنوز که الان سیلابم اومده و کلی بارندگی بوده، اون سد پر نشده و پر نمیشه، چون آب فرار میکنه از اونجا، یعنی جای بدی ساخته شده. تو همون همایش آقای رضاییان گفت ما خیلی کار بزرگی کردیم، 100 متر تزریق بتون داشتیم تو منطقه، که آقای شادروان رجبان گفتن که خب این کار اشتباهیه، شما هزینه خیلی زیاد رو دارین میذارین واسه این ساخت، خب میشه جای بهتر این رو ساخت، اصلا کار منطقی نیست. البته قرار بود با فکر میکنم 7 یا 12 میلیارد صد ساخته شه، 80 میلیارد هزینه شد. این البته مربوط به همون موقعی که افتتاح کردن، حالا بعدش هم باز دوباره هزینه‌ای شد یا نه، و مدت ساختش هم که قرار بود 3 ساله باشه، که نزدیک به 12-13 سال طول کشیده بود. این صدر حسینی ساخته بودن که سیلاب های بهاری رو جمع کنه و مناطق جدیدتری رو ببرن زیر کشت و کشاورزی، در حالی که میدونیم الان که اون سیلاب ها واسه یه تالاب های منطقه بود و اون تالاب، سه تا تالاب معروف استان فارس خوش شد به خاطر همین صدایی که زدن، که آخریش اون تیر خلاص رو صد سیون زد که به ویژه اون تالاب بختگان، تالاب خب خیلی تاریخی، ارزش های مفصل خیلی زیست محیطی داره و از نظر علمی خیلی روش کار شده بود. بعد از اون ما وارد فاز جدیدتری شدیم و شکایت به کمیسیون اصل 90 رو داشتیم 18 آذر، بعد که در همون هنگام هم ما سعی کردیم یه نامه‌ای هم واسه خود نمایندگان مجلس تهیه کنیم و از طریق آقای دکتر نیکنام که نماینده زردشتی‌ها تو مجلس بود اون رو به دست همه نماینده‌ها برسونیم که در جریان باشن کلیات این موضوع چی هستش. اون جنبندی کارشناسیش هم دوستمون آقای دکتر سپنتا انجام داده بود، چون خواستم دیگه قلم خودم نباشه و شاید یه چیزایی از نگاه هم دور نیفته، دوست دیگری به عهده گرفت و این کار اصفهان ساکن هستن، ولی یعنی همه دوستان تو سراسر ایران تا حدودی ما ارتباط داشتیم و بعدتر کارشناسان هم بعضی که ما تقریبا میشه گفت یه جور مرکزیت این اعتراض ها رو پیدا کردیم، یه کارشناس تو حوزه میراث، کارشناس تو حوزه مثلا، حالا من باز عنوانش رو نبرم، مثلا کارشناس برجسته تو حوزه سدسازی که وزارت نیرو کار میکردن به ما اطلاعات خیلی موثق از پیامدهای این سد دادن، چون خودشون هم معتقد بودن که سدسازی آخرین راه حل واسه مدیریت آب، نه اولین راه حل، و این زیاده روی تو این کار پیامدهای خیلی سویی داره، چون که میزان بارندگی ها تو ایران 1/3 میانگین جهانیه، میزان تبخیر 3 برابر میانگین جهانیه، واسه همین هست که ما آبها رو از طریق زیر زمین منتقل می کردیم، چون روی زمین به ویژه سطح که آب گسترده است این به شدت تبخیر رو میبره بالا. سازمان میراث فرهنگی قصد داشت 30 دیما با همایش آخرین دستاوردهای کاوش تنگ بلاغی موضوع رو جمع‌بندی کنه، بگه دیگه کار ما تمومه. ما به صورت اعتراضی دوستان اونجا حضور پیدا کردن، جای مختلف اومده بودن، پارچه نوشته‌ای رو بردیم، نوشته‌ای رو، بیانیه‌ای رو روی صندلی‌ها گشودیم و با پرسش‌هایی هم که در پایین برنامه داشتیم تمام اون جمع‌بندی که آقای دکتر فاضلی جای آقای دکتر آذرنوش نشسته بود نتونست انجام بده، درنچه موضوع منتفی شد و اون برنامه‌ای که مد نظرشون بود رو نتونستن نتیجه‌ای که می‌خوان رو بگیرن. ما بیانیه هامون رو باز ادامه دادیم، بیانیه هایی که اول با 47 انجمن بود، بیانیه پنجم با 84 انجمن، انجمن و خود نهادهای دانشگاهی، حالا کانونهای دانشگاهی امضا کرده بودن، که البته چند تا اینا هم تو شهرستان ها به ویژه خیلی زیر فشار بودن، یکی از این انجمن ها تو همدان مثلا منحل شد یا انجمن دیگه بعدن امضاش رو پس گرفتن، ولی دست کم تو تهران واسه ما مشکلات امنیتی بیشتر نیومد، این تفاوتی که تهران و بقیه جا داشت. سعی کردیم مطالب یادداشت نویسی داشته باشیم، تو روزنامه اعتماد ملی به صورت صفحه تمام صفحه چندین بار مطلب نوشتیم، این باعث شد که هم خودم مطلب از کارشناسای دیگه جمع‌آوری کنم و این ارتباطات رو باز دوباره بیشتر کنه. ما هر همایشی که می‌ذاشتیم یه هزینه‌ای رو خود دوستان تقبل کرده بودن، هر کسی از اعضای انجمن بین 10 تا 30 هزار تومان گذاشته بود و اون مجلاتی رو هم منتشر می‌کردیم و پخش می‌کردیم و خود دوستان هم سعی می‌کردیم به همه رو تشویق کنیم به نوشتن. بعد کم کم کار به تحسن کشید، 18 بهمن جلوی وزارت نیرو و 25 بهمن هم که اون تجمعی که جلوی مجلس داشتیم حدود 300 نفر جمع شدن، که خب به حال تو حوزه میراث فرهنگی اولین تجمع بود تو این دست. حالا قبلش هم ما هماهنگی در خدمت های دکتر دادخوا بودن، دوستان سیاسی بودن، کمیته دانشجویی بودن تو این حوزه، خیلی تندرو بودن، می‌خواستن برنامه داشته باشن واسه بردن به خود پاسارگاد، که آقای دکتر پیشنهاد داد نه تو تهران برنامه‌تون باشه کم هزینه تره، و اون دوستان اول همراهی که اولی بعدش واسه اون روز تجمع همراهی نکردن با ما، یفت کاملا عقب نشینی کردن. احزاب رو هم تونستم تو این ماجرا بیاریم، تو خانه احزاب رفتیم با یکی دو تا دبیر کل احزاب دوست ما بودن، اونا توجیه شدن احزاب دیگر در جریان گشای بیانیه هم احزاب دادن که شد یه بیانیه خیلی خوبی شد، 24 بهمن تو روزنامه منتشر شد. خب این روند ادامه پیدا میکنه تا بالاخره ما از خود وزارت نیرو هم و ریاست سازمان میراث فرهنگی در دادگاه کیفری شکایت میکنیم، البته این شکایت بعد از شکایت به کمیسیون ملی یونسکو که هیچ کدوم به نتیجه نمیرسید، فقط واسه اینکه جنبه خبری شدن و پایین اومدن هزینه ها واسه فعالان این حوزه داشته باشه. این شکایت آخر هم که ما با 976 نفر در خدمت آقای دکتر دادخواه بودیم که آقای عظیمی و یه همکار دیگر رو مأمور کردن واسه این کار، که در نهایت هم به 4350 نفر رسید کسایی که امضا میکنن. یعنی ما یه همایش واسه بزرگداشت دکتر ورجاوند داشتیم، دوستان سیاسی هم اومدن پای این موضوع رو امضا کردن، همه شخصیت‌های برجسته سیاسی. ولی به هر حال 30 فروردین دستور آبگیری داده شد. دستور آبگیری داده شد که هنوز میگم اون سد پر نشده. حالا اون نماینده مرودش که اون موقع اینقدر پشت سر این داستان بود، نمیدونم 300 تا یک دفعه با هزینه بسیج و هماهنگی بسیج 300 تا کشاورز رو آوردن جلوی مجلس که کار ما رو خونسا کنن. واقعا اونا الان چه جوابی میخوان به اینا بدن که این همه هزینه شد و پیگیر این داستان بودن؟ غیر از خوش شدن اون دریاچه ها چه پیامدی داشت، چه سودی داشت واسه اونها؟ واقعا جای سواله. درسته که ما نتیجه‌ای که باید رو نگرفتیم، نتیجه مشخصه، ولی چند تا فایده داشته که اینکه ارتباطات گسترده میان فعالان برقرار شد. اون ترس از نقد علنی کارشناسا کم کم از بین رفت، خیلی دیگه وارد این حوزه شدن، طوری که در اواخر کار ما واقعا کارشناسای باستانشناس خوب داشتیم که پشتیبان ما بودن و آغازگر مخالفت با سدسازی‌های گسترده بودیم. و بالاخره اینکه جایگاه میراث فرهنگی تو رسانه‌ها تثبیت شد. بعد از اون می‌بینیم بیشتر این رسانه‌ها خبرگزاری‌های بخش ثابت مربوط به میراث فرهنگی رو دارن. به هر حال این یه تجربه‌ای بود که فکر می‌کنم یه تجربه‌ای بود که به ویژه اینکه من خودم تمام اطلاعات رو گردآوری کردم تو کتاب، مستندش کردم و موندگار شده، تو این حوزه تجربه خیلی خاصی بود. و به ویژه اینکه خوشحالیم بعدش هم این توجه به میراث فرهنگی خیلی گسترش پیدا کرد و امیدواریم دیگه حالا با اینکه همچنان این تخریب‌ها ادامه داره بتونیم جلوی این رو تا جایی که میتونیم بگیریم. این تجربه‌های پایگاه رو هم بعد از انحلال ما منتقل کردیم به انجمن دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران که واسه همه میراث همین برنامه‌ها رو داره و تلاش رو می‌کنه جلوی تخریب‌ها رو بگیره. سپاسگزار از وقتی که گذاشتید گوش کردید. ممنون.